الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. همطور که مستحضرید در بحث مبادی خاصه علم اصول، یعنی مبادی که اختصاص به بخشی از مباحث علم اصول دارن، ما به مبادی حجت لفظی، مبادی دلالی حجت لفظی پرداختیم. اولین مبدایی که بحث کردیم این بود که معانی الفاظ و تراکیب یکیست، که در زیلش بحث هرمنوتیک رو مطرح کردیم و نقد کردیم. بحث دومی که مطرح کردیم این بود که زبان شارع در بیان مفاهیم زبان عرفی است، چه در کتاب چه در سنت. شارع از همون زبانی که نوع عقلا برای تفهیم و تفهم استفاده میکنن بهره برده. در ذیل این بحث به چند نکته اشاره کردیم. نکته اول این بود که علارغم این نکته ای که گفتیم، در برخی موارد در متون دینی پیام‌هایی برای افراد خاص وجود داره، از جمله حروف مقطعه قرآن، بنابراین که رمزی باشن بین پیغمبر یا ائمه علیهم السلام و خداوند تبارک و تعالی، و از جمله بطون قرآن که معانی هستند که اطلاع از اونها نیاز به دانشی غیر از ظواهر قرآن داره. اشاره کردیم که در قرآن ما افزون بر ظاهر و باطن بحث تعویل رو هم داریم. فرمایش علامه طباطبایی رو مطرح کردیم، گفتیم تعویل اون حقیقتی است که مفاهیم قرآنی از اون نشأت گرفته که عالم به اون تعویل طبق بیان قرآن خداوند تبارک و تعالی و راسخون فی العلم هست. نکته دومی که به اون اشاره کردیم این بود که اینکه در قرآن متشابه و محکم وجود داره و قرآن تصریح به این معنا کرده، منافات با بحثی که ما کردیم نداره. متشابه قرآنی آن است که ظهور نداره، نص یا ظاهر نیست، مدلول یقینی یا مدلولی که احتمال خلافش مورد اعتناء عقلا قرار نگیره درش نیست. چنین چیزی همونطوری که علامه اشاره فرمودن امر نسبی است، و با توجه به این که خود قرآن تبیان و کل شی، قرآن خودش بعضه یفسر و بعضا، و با کمک آیاتی که محکم هستند یعنی نسند یا ظاهر، ما میتوانیم آیاتی که متشابه هستند یعنی مجملند رو از اجمال خارج کنیم. بنابراین ممکنه یک آیه ای برای یک کسی متشابه باشه و همون آیه برای دیگری با توجه به سایر آیات محکم باشه. آخرین نکته‌ای که اشاره کردیم این بود که اخباری‌ها در تاریخ علم اصول بیان شد که قائلند به این که ظواهر قرآن حجت نیست و فقط اهل بیت علیهم السلام می توانند به قرآن مراجعه کنند، ما نمی تونیم. مرحوم شیخ العاملی بابی رو باز کرد که در واقع فتوای ایشون بود که باب و عدم جواز استنباط الاحکام النظریه من ظواهر القرآن الا بعد معرفت تفسیرها من الائمه علیهم السلام، که جایز نیست استنباط احکام نظری از ظواهر قرآن مگر اینکه ما تفسیر این آیات رو از طریق ائمه علیهم السلام به دست بیاریم. این مبنای اخباری هاست که گفتیم صاحب وسائل رضوان الله علیه هم خودشون به عنوان یک اخباری افراطی قائل به همین نظریه هستند، و در این باب 81 روایت هم نقل کرده ایشون که ما دیروز دو تا از این روایات رو اشاره کردیم. یکی روایت منصور ابن حازم بود که استدلال کرد به مخالفین، کسانی که ولایت رو قبول نداشتن، و در اون استدلال این بیان رو داشت که خب وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت حجت چه بود؟ چه بود؟ گفتن قرآن. گفت خب من وقتی که به قرآن مراجعه کردم عرفت ان القرآن لا یکون حجتا الا بقیمن، دانستم که قرآن نیازمند قیمه، همینجوری حجت نیست. چرا که یخاصم به المرجع و القدری و الزندیق الذی لا یؤمن به حتی یغلب الرجال به خصومته. دیدم مذاهب مختلف به قرآن تمسک میکنن و هر کدام هم بر خصم خودشون با همین تمسک به آیات غلبه پیدا میکنن. بنابراین نمیشه از طریق مراجعه مستقیم به آیات حق رو پیدا کرد. قرآن نیاز به قیم داره و قیم بعد از پیغمبر برای قرآن گفت فاشهد ان علی علیه الصلاه و السلام کان قیم القرآن، او قیم قرآنه. بعد از اینکه این بحث رو گفت اون جناب منصور ابن حازم، امام صادق فرمودن رحمک الله، خدا رحمتت کنه که همچین بحثی کردی، حرف خوبی زدی، درست فکر کردی. روایت دیگری که خوندیم، البته روایت عرض کردم زیاده، این روایتی بود که امام باقر علیه السلام نسبت به قتاده داشتن. سوال کردن از قتاده که شنیدم فقیه اهل بصره، گفت مردم اینطوری فکر میکنن. حضرت فرمود شنیدم که تو قرآن تفسیر میکنی؟ گفت بله. حضرت فرمودن اگر میفهمی میدانی تفسیر میکنی فانت خودت خب اینجایی دیگه، و انا اسالوک، منم حالا از سوال میکنم ببینم ان علمن تفسیر میکنی یا نه. بعد سوالاتی کردن، بعد از اون سوالات فرمودن وای حکی یا قتاده، ان کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسک فقد هلکت و اهلکت، و ان کنت قد فسرته من الرجال فقد هلکت و اهلکت، وای حکی یا قتاده انما یعرف القرآن من خوطب به. حضرت فرمودن قتاده انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن رو فقط کسی میشناسه که مخاطب به قرآنه، یعنی خود پیغمبر علیه السلام و ائمه علیهم السلام. بنابراین تو حق نداری به این قرآن اینجوری مراجعه کنی. خب این روایات و امثال این روایات، عرض کردم 80 و اندی روایت رو صاحب وسائل تو این باب 13 جمع آورده که خواسته به این روایات تمسک بکنه، بگه نمیشود به ظواهر قرآن تمسک. و این مبنای اخباری هاست و یکی از اختلافات معروف بین اخباری ها و اصولی ها همین بحثه. خب دلیل اخباری ها همینطوری که عرض کردم روایات، خب اونا اخباری هن دیگه، دلیل دیگری غیر از روایات که ندارن. بحث عقل و اجماع و قرآن رو که کنار میگذارن، فقط حدیث و سنت میمونه دیگه، اونا به همین فقط تمسک. اما اصولی ها همینطوری که جلسه گذشته آخر جلسه اشاره کردم، خب اصولی هم همین روایات رو دیدند. این روایات که روایات مخفی نبوده که کسی ندیده باشه. خوش اصولی ها این روایات رو توضیح دادن. گفتن معنای این روایات اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مفسر قرآن بودن. سنت پیغمبر، سخنش، رفتارش، امضاءش به نحوی قرآن رو تفسیر میکرد. بعد از پیغمبر طبق این روایات و روایات دیگری هم که داریم، حالا محدود به این روایات هم نیست، طبق این روایات و روایات دیگه این کار توسط اهل بیت علیهم السلام انجام میشده. علی ابن ابی طالب علیه السلام، حسنین و بعد ائمه بعدی علیهم السلام تا امام زمان عجل الله فرجه و شریف، همگی سنتشون یعنی قول و فعل و تقریرشون به نحوی تفسیر قرآنه، بیان قرآنه. به همین دلیلم نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی یا اهل بیتی. که دو چیزی که برای ما بیادگار گذاشت پیغمبر قرآن بود و اهل بیت یا عترت خودش، که قرآن خب منبع اصلی دین ماست. قرآن همونطوری که در بحث‌های گذشته هم توضیح دادیم وحی الهی است که به همین شکل بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وحی شده. الفاظ از ناحیه خداست، ترکیباتش از ناحیه خداست، ترکیب این آیات از شکل گیری سوره ها از ناحیه خداست و در طول تاریخ هم بدون تغییر به ما منتقل شده. قرآن مصدر اصلی دین ماست، منبع اصلی است که ما باید به اون مراجعه کنیم. مضمون این روایات اینه که شما برای مراجعه به قرآن یک روش نیاز داریم، اون روش رو باید از اهل بیت بگیرید. مفسران اصلی قرآن، اونهایی که تفسیرشون تفسیر معیار محسوب میشه و هر تفسیری باید با تفسیر اونها سنجیده بشه، تفسیر اهل بیت علیهم السلام. که حالا ما خودمون به تعبیر دیگری این بحث رو مطرح کردیم. حالا اصولی ها در این حد گفتند که کلمات ائمه علیهم السلام مفسر قرآنه، میتواند قرآن رو تخصیص بزنه، تقیید بکنه. ما این تعبیر رو به کار بردیم که در واقع برای که این رو در بحث خاتمیت، اگر خاطرتون باشه، در بحث مبادی عامه علم اصول در سال گذشته توضیح دادیم که برای تحقق خاتمیت باید دین مصون از تحریف باشه. برای مصونیت دین از تحریف دو عامل نیازه، یکی وجود یک منبع مصون از تحریف که قرآنه، که اثبات کردیم مصونیتش رو از تحریف در بحث‌های گذشته سال گذشته، و یکی وجود یک روش فهم قرآن، روش فهم این منبع، یا به تعبیری روش تفسیر این منبع، که اون روش خودش یک روش معیار باشه، یه روشی که مصون از خطا باشه. اون روش لازمه، اون روش، روش تفسیری اهل بیت علیهم السلام. در واقع در اسلام خاتمیت که یکی از عناصرش مصونیت دین است از تحریف، یک عنصر دیگرش کمال دینه، یعنی دینی خاتمه که کامل باشه و مصون از تحریف، این دو تا عنصر که داشته باشه میشه دین خاتم. کمال دین به اینه که همه اون چرا که ما نیاز داریم از طریق وحی برای ما بیان بشه بیان کنه. مصونیتش از تحریف به اینه که به گونه ای باشه که در هر زمانی اگر انسانهای محققی پیدا شدند که منصف هم بودند، انصاف هم داشتند و واقعا در جستجوی حقیقت بودند، بتوانند به حقایق این دین دست پیدا کنند. البته نه به این معنا که به تمام جزئیاتش دست پیدا کنند، اما کلیات و اصول اساسی و پیکره اصلی این دین رو بتونن کشف بکنن در هر زمان. این مصونیت از تحریف گفتیم و دو عامل تحقق پیدا میکنیم، به وجود یک منبع مصون از تحریف که در اسلام قرآنه، به وجود یک روش معیار برای تفسیر این منبع که این روش معیار روش تفسیری اهل بیت علیهم السلام، که این روش در سنت اهل بیت تجلی پیدا کرده، یعنی در فعل و قول و تقریر اهل بیت. و گفتیم که فعل و قول و تقریر اهل بیت نه فقط یک محتواست که احیانا آیاتی رو برای ما تفسیر کرده، بلکه یک روشه که چگونه ما مراجعه کنیم به قرآن و چگونه قرآن رو تفسیر بکنیم. این رو هم اهل بیت علیهم السلام در سنت خودشون بیان کرد. این روایاتی که مرحوم صاحب وسائل تو این باب جمع کرده و روایات دیگری که مشابه این در جای دیگه هست، بیان اینه که اسلام رو اگر شما سنت اهل بیت رو ازش جدا کنید از قرآن، این منبع به تنهایی برای شما کافی نیست. شما یک روش معیار نیاز دارید. اگر این روش رو نداشته باشید، گرفتار روش‌های خودساخته خواهید شد و این روش‌های خودساخته باطله. این رو داره این روایات بیان می‌کنه که اینایی که از پیش خودشون قرآن رو تفسیر می‌کنن، همون تعبیری که در برخی دیگر از روایات هم وارد شده که من فسر القرآن به رأی فلیتبوع مقعده من النار، اونایی که به رأی خودشون تفسیر قرآن میکنن بدون اینکه به اون روشی که در سنت پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام تجلی پیدا کرده مراجعه کنن، بدون اینکه به اون سنت توجه کنن، اینها مستحق نارن، اینها گمراهن، اینها در ضلالتن. این معنای این روایاته. معنای این روایات این نیست که باب مراجعه به قرآن اونطوری که اخباری ها میگن بسته است، شما دیگه به قرآن حق نداری مراجعه کنی، فقط باید به روایات مراجعه کنی. قرآن فقط یه چیزیه که شما مثلا به عنوان تبرک میتونی بخونیش، اما این که بخوای بفهمی خود قرآن رو بدون این که به اهل بیت مراجعه کنی، این برای شما بسته است. این روایات اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه شما به قرآن مراجعه کنید، اما وقتی میخواید به قرآن مراجعه کنید باید راهنمایی داشته باشید. اون راهنما سنت اهل بیته، نه اینکه ضرورتا هر آیه ای رو میخواید پیدا کنید تفسیرش حتما برو بگرد ببین تو کلمات اهل بیت وارد شده یا نه، و اگر نشده هیچی نگو، و اگر شده فقط مثلا اون مقداری که پیغمبر یا ائمه بیان کردن همون مقدار. این مقصود نیست. مقصود اینه که شما بدون مراجعه به اون سنت، بدون شناخت اون روش سراغ قرآن نرو. اونها مفسران واقعی قرآن هستن و تفسیر اونها هم با تفسیر آدمهای عادی فرق داره. قبلا اشاره کردیم تو همین بحث محکم و متشابه که علم اهل بیت علیهم السلام به قرآن قبل لفظه، چون اونها عالمان به تأویل قرآن هستن، به تعبیر قرآن. اون حقایقی رو که قرآن از اون برخواسته اینها میدونن، در نتیجه تفسیر اونها با تفسیر دیگران که علمشون بعد اللفظه فرق داره. اینجوری نیست که اون تفسیر با تفسیر دیگران قابل مقایسه باشه. اون تعبیری که حضرت داشتن در اون تعبیر به قتاده همینه که اگر تو بخوای خودت مراجعه کنی بدون اینکه از ما بهره بگیری، یا به کسانی مراجعه کنی که به ما مراجعه نکردن، اینجاست که فقط هلکت و اهلکت، هم خودت هلاک میشی هم دیگران رو به هلاکت میاندازی، گمراه میشی. بنابراین بحثی که تا حال کردیم، دوباره من برمیگردم یه جمع‌بندی کنم. خوب دقت کنید ببینید، عرض ما اینه که وقتی شما مراجعه میکنید به الفاظ نصوص اسلامی، چه در قرآن چه در روایات، پیش فرض علمای ما این بوده و ما در واقع این بحث رو برای تبیین اون پیش فرض باز کردیم، چون گفتیم این مسئله به این شکل در مباحث علمی ما مطرح نشده، کسی بهش نپرداخته. احیانا استطرادن اشاره کردن و شاید روشنترین اشارات در کلمات شهید صدر رضوان الله علیه باشه، ولی کسی به عنوان یک مسئله مستقل بهش نپرداخته. اما این پیش فرض علمای ما بوده که زبان دین همان زبان عرفی است. یعنی وقتی ما به نصوص مراجعه میکنیم، قرآن و روایات، فرض ما اینه که این عربی که در اینجا به کار رفته در قرآن یا در روایات، همون شکلی به کار رفته که آدمهای عادی برای تفهیم و تفهم به کار میبردن. این بحث اولا ناظر به سبک کار برده، نحوه استعمال الفاظ و تراکیب، ثانیاً مربوط به خود الفاظ. یعنی ما وقتی در مفاهیم قرآنی یا روایی جستجو می‌کنیم، خصوصیاتی که این عبارت در زبان عربی داره رو بگیم این خصوصیات در زبان قرآن یا در زبان روایات هم همین خصوصیت مورد نظر بوده. مثلا اگر تقدم در یک ترکیبی دلالت بر حصر میکنه، یه مفهوم اضافه ای رو میفهمونه و در قرآن مقدم شده، میگیم این تقدم اون مفهوم اضافه یا اون حصر رو داره بیان میکنه. اگر یک نوع قرار گرفتن مثلا یک ترکیبی یک مدلول خاصی داره، مثلا در زبان عربی جمع محلای و الف و لام دلالت بر عموم میکنه، میگیم در قرآن و حدیث هم جمع محلای و الف و لام دلالت بر عموم میکنه. اگر مثلا الف و لام در زبان عربی مفاهیم مختلفی رو میتونه برسونه، حالا بنابراین که واقعا چنین مفاهیم مختلفی رو داشته باشه که مثلا اون کیوری که در مغنی بیان شده، وقتی مراجعه میکنیم به قرآن میگیم همین مفاهیمی که در زبان عربی متعارف برای بیان از الف و لام ازش استفاده میشه، همونجا همون مورد نظر قرآن. یعنی قرآن و روایات به صورت عمومی یه سبک خاص خودشون، یک رمز خاصی برای خودشون، تمثیل و استعاره های خاص خودشون به صورت عمومی ندارن. بله گفتیم به صورت خاص در بعضی موارد برای تبیین بعضی مفاهیم همون حکمتی که اقتضا کرد انزال کتب و ارسال رسول رو و همون حکمت اقتضا کرد که دین به زبان عرفی باشه، اقتضا میکنه گاهی شارع از زبان تمثیل استفاده کنه، چون بیان صریح مطلب مشکله، فهمش برای دیگران آسون نیست و همین دلیل شارع با استفاده از تمثیل سعی میکنه این فهم رو آسون کنه. و همین دلیل وقتی ما یک فقیهمون، یک اصولی ما مراجعه میکنه به قرآن یا حدیث، اصلا تردید نمیکنه، توقف نمیکنه در این جهت که اون چه که به صورت عادی از چنین عبارتی در زبان عربی متعارف فهمیده میشود، همون باید توقع داشت از قرآن یا حدیث فهمیده بشه. این در مورد تراکیب و در واقع سبک سخن. در مورد مفردات هم همینطوره. حتی وقتی یه لفظی در قرآن آمده که حالا تو بحث بعدی باز بیشتر بهش خواهیم پرداخت، این لفظ بنابراین نیست که این الفاظ اصطلاحات خاصی هستند که اسلام یا قرآن خواسته این اصطلاحات رو ابداع بکنه، بلکه بنای اولی اینه که اینا همون مفاهیمی هستند که به صورت متعارف در زمان نزول این آیات یا در زمان صدور این روایات این الفاظ درش به کار می رفته. و همین بحثی که ما میگیم مفاهیم عرفی، این که ما دائم ارجاع میدیم در بحث‌های مختلف فقهی و اصولی به عرف، به عقلا، و قضاوت رو در واقع به اونها حواله میکنیم، برمیگرده به این که زبانی که دین داره در بیان مفاهیم خودش، چه در ناحیه سبک بیان، چه در ناحیه حتی مفردات، الا مواردی که ما خلافش رو احراز میکنیم، همون زبان متعارف عرفی است، همان زبان عقلایی است. بله، نکته ای رو در مبنای سوم ما بهش پرداختیم بعد از بحث مبنای دوم، و اون اینه که معیار ظهور زمان صدوره. یعنی این نکته توجه بشه. ما در مبنای اول گفتیم تراکیب و الفاظ یه معنای مشخصی دارن، اون معنا اونیست که متکلم اراده کرده. در مبنای دوم گفتیم شارع برای بیان اون مراد خودش در کتاب و سنت به روش عقلایی سخن گفته، یه روش خاصی رو ابدا نکرده، یه زبان دیگری رو متفاوت با زبان عمومی مردم انتخاب نکرده. در مبنای سوم این نکته رو میخوایم تأکید کنیم و توضیح بدیم که معیار اون زبانی است که در زمان صدور در نصوص اسلامی وجود داشته. یعنی در زمان نزول آیات یا در زمان صدور این روایات اینجوری مردم صحبت میکردن و اینجوری از این عبارت میفهمیدن. این مبنای سومه مثل اون دوتا مبنای قبلی از مباحث مورد تسالم فقها و اصولی هاست، همه قبولش دارن. بعض اون چیزایی هم هست که باز کمتر بهش به صراحت اشاره میکنن، هرچند اشارات دارن، نه اینکه حالا هیچ نگفته باشن، ولی مثلا به صورت یه مسئلهی بیارن تو علم و اصول بحث کنن نکردن این کار رو، که بگن مسئلتون آیا ظهور زمان صدور حجته یا ظهوری که در هر زمان پیدا بشه حجته. اصلا چنین مسئلهی رو به این شکل هیچ اصولی مطرح نکرده، همشون پیش فرضشون این بوده که ظهور زمان صدور مطرحه. یعنی اگه یه عبارتی است امروز در قرآنه، این عبارت در عربی امروز یه معنایی برای خودش داره که این معنا در زمان نزول این آیه وجود، یعنی از این عبارت چنین معنایی فهمیده نمی شده. و ما می دونیم که این عبارتی که امروز در زبان عربی این معنا ازش فهمیده میشه، در زمان نزول آیه چنین معنایی از این عبارت فهمیده نمی شده. آیا می تونیم بگیم که مراد خداوند از این عبارت این معناست، معنایی که در زمان صدور اصلا زمینه فهم اون وجود نداشته؟ البته ما اینجا این نکته رو توضیح دادیم که معیار فهم بالفعل در زمان صدور نیست، یعنی معیار این نیست که آیا مردم زمان صدور آیات و روایات این معنا رو فهمیدن یا نفهمیدن. ممکنه اونا به دلیل اینکه دقت نداشتن به بعضی از جهات که باید دقت میکردن این معنا رو کامل نفهمیدن، ممکنه، ولی زمینه فهم اون در زمان اونها وجود داشت، یعنی این عبارت میتوانست در اون زمان چنین معنایی رو بفهمونه، ولی اینکه بعضی به دلیل غفلت نتونستن اون معنا رو بفهمن. معیار فهم بالفعل زمان صدور نیست که بگیم آقا زراره اینو نفهمید از عبارت امام صادق، پس این که من میفهمم حجت نیست. این معیار نیست. ممکنه زراره نفهمیده و من فهمیدم. معیار اینه که آیا در اون زمان امکان فهمیدن چنین معنایی از این عبارت بوده؟ به صورت عمومی نوع عقلا زمینه فهم چنین چیزی وجود داشته یا نه؟ که اینجا جمله یه وقتی یکی از بزرگان نقل میکرد از مرحوم آیت الله عظمای عراقی رضوان الله علیه که ایشون فرموده بودند اگر مثلا شیخ الرئیس یه مطلبی از قرآن بفهمه یا از حدیث، چون اون مطلب ما میدونیم که در زمان صدور این آیه یا در زمان نزول این آیه یا در زمان صدور این روایت اصلا زمینه فهمیدنش وجود نداشته، این یه فهم مستحدثی است به تعبیری که بعداً پیدا شده در پرتو مثلا تحقیقات علمی فیلسوفا، ایشون فهموده بودن این فهم بو علی برای کسی حجت نیست، نه برای خودش نه برای دیگران حجت نیست، چون زمینه چنین فهمی در زمان صدور نبوده. اطمینان از کجا ایجاد میکنیم؟ یعنی ما میتونیم بگیم که شارع بله نمیخواسته بگیم، مثل این میمونه. الان من مثال بزنم شما در یک مثال عرفی، اون مثالی که قبلا به عنوان یه شوخی گفتم، یکی از رفاقا که الان نماینده مجلس همه تونم میشناسینش، میگفت رفتم لبنان میخواستم برای بچه هم لوازم التحریر بخرم، گفتم یه مغازه‌ای تو لبنان، گفتم لوازم التحریر موجود؟ میگفت دیدم این چشاش گرد شد که چی میگی لوازم التحریر. خب اون چی میفهمیده، این چی میگفته؟ این مقصودش از لوازم و تحریر خودکار و قلم و کاغذ و اینا بوده. اون چی میفهمیده؟ اون لوازم تحریر یعنی آزادسازی، لابد بوشک و بمب و کاتیوشا و اینا میخواد دیگه. این اومده یه همچی چیزی از مغازه من اومدی به این شکل، مثلا من کاتیوشا میفروشم، اون چه تعجب. حالا باید بگیم این آقا که فهمید این یعنی اینجوری برداشت کرد که این دنبال وسایل آزادسازیه، مثلا بمب و موشک میخواد، خب این هم مراد این آقا بوده، چون این امروز چنین معلان توی زبان خودش این چنین معنایی از عبارت میفهمه. آیا نمیتونیم بگیم این که شما میفرمایید همینه دیگه؟ بگیم قرآن یه تعبیری گفته که این تعبیر در زمان صدور چنین معنایی ازش زمینه فهمش نبوده، ما امروز اینجوری از این میفهمیم، بگیم اینم مورد نظر خدا، مثل این میمونه دیگه. بگیم بله این آقای ما که رفت اونجا سوال کرد اینم میخواسته دیگه، اینم یکی از معانی عبارتش بوده. اون اصلا بدبخت نمیدونسته که توی زبان عربی کلمه تحریر به معنای نوشتن اصلا الان به کار نمیره، که میگه تحریر یعنی نوشتن، اون قدمای ما حررهو فلانی مینوشتن. امروز اگه یکی بگه تحریر حرره، این که از این نمیفهمه که یعنی بشه نوشته، اون یه چیز دیگه ازش میفهمه. خب این بگیم که مقصود این آقا هم همین بوده؟ نه، مقصودش این نبوده اصلا، این فهم اشتباهی بود. اینجا هم همینطوره، من میدونم در زمان نزول قرآن این عبارت در عربی چنین معنایی نداشته، یعنی نداشته، نه به این معنی که مردم اون زمان میتونستن بفهمن و نفهمیدن، باز هی من تأکید میکنم، یعنی نمیتونستن چنین معنای بفهمن، اصلا امکانش نبوده، برای اون زمان نبوده. این بعدن در ترکیبات عربی یا در اصطلاحات علمی یا در اثر پیشرفت‌های علمی همچین چیزی پیدا شده. و دیگه حالا قرآن مقصودش اینه، چون که مثلا خداوند علم به همه چیز داره. بله خدا علم به همه چیز داره، اونی هم که بعداً پیدا میشه خدا میدونه، اما عبارتی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن بیان فرموده یا در روایات ائمه معصومین یا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان کردن، اون برای استفاده کسانی بوده که در اون روزگار بودند، که حالا ما توضیح میدیم جلسه آینده که بر این ادعا دلیل داریم. اگر خدا قرار بود، دلیل عمدش هم اینه، حالا توضیحش فردا، اگر خدا قرار باشه از این آیه یا ائمه و معصومین علیهم السلام از این روایت مطلبی رو اراده کنند که مخاطب اون روز نمیفهمیده و زمینه فهمش هم نبوده، این معناش این میشه که اینا رو دارن گرفتار گمراهی میکنن، یعنی اینا یه چیزی میفهمن که اصلا مراد شارع نیست، و شارع هم میدونه که اینا با این عبارت مراد او رو نمیفهمن. بله بعدن هزار سال بعد یه عده میان مراد شارع رو میفهمن، و تو این هزار سال تا اونا بیان مردم همه دارن اشتباه میرن، و این شارع هم میدونه آقا این الان داره اشتباه میفهمه، این نمیفهمه من دارم چی میگم. این همونیست که میگیم اقراء به جهل، که میگیم اقراء به جهل از ناحیه شارع محاله، از ناحیه شارع حکیم محاله، که ما رو بخواد گمراه کنه. شارعی که دین رو آورده برای هدایت الناس، خودش عامل اضلال و گمراهی مردم بشه، چون این چیزی محاله. که حالا باز توضیح بیشترش انشاءالله جلسه آینده این بحث مطالعه کنید، من مثال هایی هم زدم که حالا توضیحش جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. فردا روز شهادت امام سجاد علیه السلام درس ما تعطیله، سا یک ساعت به ظهر البته توی دفتر ما یه مجلس توسلی هست، انشاءالله روز سه‌شنبه ادامه بحث ما خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله.